این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا. حالتون خوبه؟ چرا؟ کیا غزل رو انتخاب کردن و خوندن در خلوت؟ خب ماشاءالله. خب شما خانم اولی چه غزل رو انتخاب کردی و نه فقط عنوانشو بگو، اول بیت اولشو. خب با کدوم بیتش؟ چی به ذهنت اومد؟ چی گرفتی ازش؟ شهر، یه بار روش رو فوکوس میکنیم. شهر خالی است و اشاق. جلو نرید همینجا. خب بسه. شهر خالی است و اشاق. واقعا شهر خالی است و اشاق. بود که از طرفی، طرف یعنی گوشه، مردی از خیش برون آید و کاری بکنند. خب چرت و پرت باش برار کرد. چی بهت گفت؟ چی بهت داد؟ در اون حسرتی که تو داری حافظ با تو شریک شده. آفرین، خیلی عالی. حافظ شاعر امیده، برخلاف اون چی که ظاهرش غم. شما اگه نگاه کنید حافظ هیچ جا دعوا نداره، با هیچ کس دعوا نکرده، حتی با دشمنش. میگه چی؟ گر خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. در تاریخ ادبیات بشر کم کسیه مثل مثلا حافظ که غزلی بگه به این عنوان، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان. واقعا این غزل رو همه روش، همه دوستانی که در جلسن حفظش کنن مثلا، کاری نداره مثلا یک روز، نهایتا یک ساعت، یعنی اونی که خیلی تیزن یک ساعت دو ساعت، اونی که کندن یک روز. خب باز تکرارش کنیم. آره، جایی میرسیم در این غزل که گرچه منزل بس بعید است. چی؟ گرچه منزل پس خطرناک هست و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دور. خب پس این تجربه ها آغاز این که میگم ده، حتما در خلوت یه 30 دقیقه 20 دقیقه برای خودتون وقت درست کنید، آغاز جوانی زدن وحیه. وحی فکر نکنیم مثلا فقط مال پیغمبره، نه، مال هر کسیه که دریچهش رو به آسمان باز میشه. مال پیغمبر بزرگتره، وسیعتره. آقا دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. عرفا برای اینکه مردم عوام مشکلدار نشن اسمشو گذاشتن الهام، ولی مولانا میگه نه، همون وحیه، وحی القلب، وحی قلب. سلام. خب کسی که خلوت رو نداره این تجربه رو نخواهد داشت. شما در تمام مکاتب عرفانی دنیا، از بی خداترینش تا خدا محورترینش، ما تقریبا 230 گونه مسلک عرفانی در عالم داریم. 230 گونه مسلک عرفانی از سرخپوستا آمریکایی بگیرید که اون که تو ایران معروف شده دون خوان و کاستانیدا تا شرقی ترین عرفان های آسیایی. از این 230 مسلک عرفانی حدوداً 130-140 اصلا خدا ندارن، چیزی به نام خدا تعریف نشده درش. خیلی هاشم خب دینی هن. در همه این مسلک ها نقطه محوری رشد انسان اون لحظه اتصال، لحظه اتصال جزء به کل، اونی که بودا خدا محور نیست دینش، اصلا چیزی به نام خدا در دین بودایی معنی نداره. خدا بودایی ها معتقدند که هستی تکه های خداست، این وجود در آغاز واحد بود، یگانه بود، بعد تیکه پاره که شد اجزای خدا متلاشی شد، خدا تیکه تیکه سلام انظر اونا. بعد روزی که به وحدت برسه دوباره هستی آرام میشه. این رنج وجود از همین تیکه پارگی تن حقه. حالا فلسفه خودشون دارن. حتی در اون عرفان ها هم تا این تجربه خلوت که حاصل تمرکز ماست رخ نده، چیزی رخ نخواهد داد. و مدرنیسم درست دعوتی علیه این تمرکز، تفرقه است. یعنی شما میل و مصرف رو در مدرنیسم نگاه کنید، میل به مصرف، پراکندگی. خب نماد این پراکندگی این خبرهای مختلفیه که ما در روزنامه ها الان دیگه، تلگرام ها، وایبر ها، تلویزیون ها، کانال ها، صدها چیز میخونیم. یه ذره من اون که دعوت کردم به خلوت برای این که از شر این تلفن و تلگرام و تلویزیون و هرچی تله و تله هست شما خلاص بشید. این تله ها واقعا غالبا تله هست. به حق دعوت نمی کنن. به چی دعوت می کنن؟ به مرامی که خودشون دارن. راست میگه ما درستیم، چپ میگه ما درستیم، عقب میگه ما درستیم، جلو میگه ما درستیم، هر کدوم میگه ما درستیم دیگه. چیزی به نام حق براشون مطرح. خب سالکی که در این پراکندگی، اینی که بهش میگیم تفرقه، همین تجربه کثرت دیگه. با قول حافظ، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو رفت اهرمن سروش آید. خیلی نکته مهمی ها. پس اون که من اولین جلسه گفتم برای خودتون چیز نباشه، مثلا حالا تفریح، حالا شد نه استاد شوخی کرده دیگه، مثلا خلوتی چی کار چی، مثلا نه، جدیدترین بحث ما همون خلوته. با قول سنایی، در آن خلوت که دل دریاست آنجا، همه سرچشمه ها آنجاست آنجا، هر سرچشمه. و اولیش ما خب در این کلاس ها که نمیخوایم مثلا فیزیک یاد بگیریم، یا میخوایم ادبیات یاد بگیریم، نمیخوایم عرفان یاد بگیریم، که حتی عرفان نمیخوایم یاد بگیریم ما. اگه میخواستیم عرفان یاد بگیریم خب کتاباش هست میخونیم دیگه، خب تجربه کنیم. فرق است بین اون سه مثالی که در جلسه اول زدم، دیدن، دانستن و چشیدن. این رو از آدم بچشه. خب همین خانم تجربه کرده در خلوت خودش، که در این بیت حافظ که شهر خالی است و عشاق، و هم خالیه، شهر خالی است و عشاق، بود کس طرفی، میشه روزی یک عاشق ما ببینیم و آروشیم. این جلسه من رو همین نکته بحث خواهیم کرد که حقیقت محبت چیه در عرفان، جایگاه سالک در این کسب چیه، از اون ور شروع میشه از این ور، محبت از طرف معشوق آغاز میشه یعنی حق، یا از طرف عاشق یعنی بنده، ور شرط امتدادش چیه، گرفتار شد کسی، من گرفتار نقطه نظری که عشق رو ابتلا میدونه، یه نقطه نظرم هست که عشق رو انتخاب میدونه. هر کسی رو خدا انتخاب نمیکنه برای معشوقی و عاشقی. این خیلی میوه شیرینیه که به کسی بده عاشق شو. خب نکته مهمیه نه؟ با قول خود حافظ باز، عاشق شو ار نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. کم دعوت ما داریم در عرفان که به کسی بگیم عاشق شو. میگه عشق آمدنیه، نه انتخابی نیست. برخلاف همه حافظ میگه چی؟ عاشق شو، به زورم شد عاشق شو. هر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوش آن سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارد گر بت نمی پرستی. خب کلاکیه واقعا. خب برحال تجربه خاتون، اینو عمیق‌ترش کن برای خودت، قوی‌ترش کن، کم کم بچشه برات، یه چیزی بچشی ازش. میگه حافظ در تجربه من سهیم شد، نون متوجه شد چی میگه، یا اومد مثلا نکته مهم. یا شمس میگفت من قرآن رو به خاطر اینکه خدا فرستاده قبول ندارم، قرآن رو قبول دارم چون منو در تجربه محمد صلی الله علیه و آله شریک میکنه. اگر قرآنی باشه که بعد میگفت تو این همه تفسیر قرآن کردی، قرآن خوندی، قرآن تو کو، تو چی داری از قرآن؟ این به این معنی نبود که اون آمد و درش بسته شد و تموم شد و رفت. اون تجربه استمرار پیدا کنه دیگه. نکته مهم یا خب این خلوت اگر نباشه نمیشه. چون وقتی کار مهمی هم که داری باید داره فکر کنی دیگه، تمرکز کنی تا ببینی چیکار میخوای بکنی. حالا این دریچه میخواد باز شه. ببین قلب ما و این مسائل روحی مثل این رادیوس و این موجایی که الان توی هوا هست، ظاهرا الان اینجا هیچ چیزی شما نمیبینید، ولی اگه رسیور بذارید اینجا، یک رسیور قوی، چقدر صدا و تصویر ازش کشف میکنید. پر از صدا و تصویر جهان، رسیور قوی میخواد. قلب ما اون رسیور است که باید این صدا و تصویرها رو از جهان بگیره، فقط باید تنظیمش کرد. منظور من از اون خلوت تنظیم این رسیور قلب با این صداها و سیماهایی که مولانا میگفت که آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. خب شما خب پشت سریش خانم چجوری انتخابش کردین؟ جواب داد. خب با کدوم آفرین. این نکته دومیه که با مدرنیته باز ما کار خواهیم داشت باش. بسی پادشاهی کنم در گدایی. خوب روش دقت کنید. ما امروز خوشبخت کسی رو میدونیم که بیشتر داره. هرچی بیشتر داره یعنی خوشبخت‌تره. ماشین بیشتری، خونه بیشتری، وسعت بیشتری، هر داره دیگه. ولی عرفان یه جور دعوت علیه این که داشتن خوشبختی نیست. بدبختی هم نیست، اما خوشبختی نیست داشتن. حافظ میگه که ای نفس تامه، اگر تو من رها بکنی من پادشاهی خواهم بود در عین گدایی. این پارادوکس میگن، سنت پارادوکس داره دیگه. چجوری ممکن آدم در عین گدایی پادشاهی بکنه؟ یکی از بنیادهای اندیشگی حافظه. جای دیگه این رو گفته. کجا؟ میگه هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. نکته عجیبی ها، درست برخلاف اونی که بیشتر ذهنیت ما صرف اینه که اگر همه چیز آماده نباشه ما لذت نمیبریم از بودن، خجالت میشه اصلا جایی بریم که مثلا ماشین رو میبینن. جدی میگم، خیلی دیدم ها، لباس من دو بار ببینن، خونه من کوچیکه. خب یعنی چی اصلا؟ چرا حافظ دعوت میکنه که کیم کیمیای هستی قارون کند گدارا؟ پس این نکته مهمی که باید روش فکر کرد که خوشبختی به میزان داشته ها نیست، به میزان بوده آدمی است. وقتی میپرسن تو چی هستی، نباید بگی من چی دارم. اگر از کسی پرسیدیم تو چی هستی، به ما جواب داد که چی دارم، یعنی پرت هستن قضیه. مثلا من میگم تو دیوان حافظ خوندی، میگه من دارمش. کارشناس ارشد عرفان هستی، مدرکش رو دارم. داشتن چه ربطی به بودن داره؟ ای بسا دکتر ادبیات که هیچی ادیب نیستن، ای بسا دکتر عرفان که ذره عرفان نمیفهمن. جدی دارم میگم، بقول امام علی علیه السلام، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. چه بسیار دانشمندانی که دانش اونا رو کشته و هیچ نفعی از علمشون، مثل حمالهایی هستند که کتاب نرو برمی برن، چون به جای بودن به چی چسبیدن؟ به داشتن. میگم تو مثنوی رو خوندی، میگی دارمش، تازه خوندنش هم مرحله اول. خب از این نکته دوم که با داشتن آدم آروم نمیشه، با هستن. شما الان تاجیکا رو نها کنید، نمیدونم رفتین توشون یا نه، تاجیکستانی ها، آفریقایی ها، ثروتمندترینه، یعنی اون کارمند اعلاشون که من پرسیدم به پول ما مثلا $200 حقوق میگیره، دیگه بالاترینش $220 مثلا، خیلی برام $220 ها. ولی شب که میاد تا صبح شاده. حالا اگه اهل مشروب اهل هرچی هست رقص با هم تا صبح شادمانه. شما دور بر خودتون رو کنید، آدم با پول بی پول چند نفر شادمان میبینید تو خود دور خودتون؟ اونی که پولدارتره واقعا شادمانتره تو ایران. آفریقا رو نگاه کنید، آفریقایی معمولا غذا ندارن، قالبشون غذا ندارن، نمیدونم تشریح بوده، یک چیزی به نام سوپ بینا سازمان میده، اونی که میخورن تا صبح میرخصن. ولی ما اگر همین الان قحطی بشه ایران، حساب بانکی هر کسی 2 سال الان حمایتش میکنه، طلا و جواهر و همین چیزی که داره. ولی یه قیافه شادا و خرم میبینید دور برای خودتون؟ ریشش چیه؟ پس ریشش داشتن و اقتصاد نیست، یه چیزی دیگه است. مثلا چرا عنوان غمگین ترین آدم های دنیا رو داریم به خودمون اختصاص میدیم؟ پول، داشتن. خب حافظ دعوت میکنه به چی؟ هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، یا پادشاهی کردن در عین گدایی. نکته ها رو حالا من اگه بخوام همه رو بپرسم، که وقتی کلاس می چند مورد میپرسم و بعد بعدی رو شما خانم زمیزده چی انتخاب کردید؟ فرق نمی کنه هر کدوم تو گفتید. یکیشو بگید. ها؟ همون بهترین شو. خب با اون به که خب این هم باز نکته سه بود، روش فکر کردین؟ اعتبار سخن عام. چند نفریم که به ها و چهچه ها برامون بی تفاوت باشه، کار خودش رو بکنه هر کسی. باز مدرنیته دعوتی به چی؟ من ضد مدرنیته نیستم، من میخوام بگم عرفان چه مبانی داره که آدم رو قوی میکنه. مدرن اون که مشهوره خوشبختره، یعنی بیشتر بهبه میشنمد یا بیشتر میبینن. تو تابلوهای بزرگراه اگر دیده باشید تبلیغ میکنه کاری کنید که دیده شوید. این دیده شدن به چشم آمدن خیلی توش نکته است. عارف میگه که این کارو کنم بدیده نشی، اصلا خیلی به خودت برسی. چون داستانی هست در مثنوی که خیلی نکته رو خوب باز کرده. یه مردی داره یک جایی میره، ببینی یک طاووسی داره پراشو دونه دونه میکنه و میشکنه میشه کنار. بعد میگه تو قشنگیت به همین پراته، چرا پراتو میکنی اینجوری؟ میگه تمام بدبختی من از همین پراست که خدا به من داده. بعد مثال میزنه میگه اگر آهو گرفتار شد برای اون مشک نابیه که در شکم میشه، اگر قناری گرفتار میشه برای اون آوازیه که بیچاره میکنه همه رو. هر کسی بعد به این نتیجه میرسه مولانا که لفظها و نامها چون دامهاست. ریگ شیرین آب شیرین، ریگ آب عمر ماست. نام شیرین ریگ آب عمر ماست. خب حالا چند نفر واقعا تو این دنیا بیش از اون که به مشهور شدن، به نامبر شدن فکر کنن، به درستی عمل فکر میکنن؟ اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ چند نفر آدمی که معلوم نیست سرشون چند میارزه، قلبشون چند میارزه، به تو بگن به به یا نگن به به، چه هم فرقی داره واقعا؟ چند نفر اینقدر قوی هن؟ به تعبیر قرآن کسانی که راهی رو انتخاب میکنن ولا یخافون لومت لائم، اصلا ترسی ندارن که بقیه چی میگن. چند نفرن؟ ما اونقدر ضعیف شدیم که یه نفر نگاه مثلا راست ما میکنه تا شب خوشحالیم، نگاه چپ میکنه تا شب میرزیم. چرا اینقدر ضعیف شدیم؟ حالا اینکه عرفان دعوتی علیه چی؟ همین اینقدر نلرز. چه نیاز داره به بیان خوبی تو، خوشگلی تو، ماهی تو؟ خودت باش. اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ تازه برو بالاتر، جایی میگه که خواص میدونن که چیزی رو که اول انتخاب میکنند چیزی به درد بخوری نیست، چیزی که تودهی میشه چیزی به درد بخوری نیست. نکته مهمی ها. یه جا در انجیل هست که حضرت عیسی علیه السلام دعوت میکنه به پیروانش، میگه همیشه در زندگی از راه هایی بروید که رهروان آن کمند. این باز با مدرنیته در تضاد مقداری. پاپیولار شدن، اصلا پاپ شدن، پاپ، چه موسیقی پاپ، چه نویسنده پاپ، هر چیز پاپ، پاپیولار شهره شدن مطلوب جهان مدرن دیگه. من واقعا نمیدونم آیا جهان هم تو آمریکایی خواهد شد در آینده. یکی از نگرانی های من، نه نگرانی، من معتقد به جهان بی صاحب نیست، یعنی دغدغه است دیگه. ما هم میخوام مثل آمریکایی ها بشن آخرش. دیدین چه جوری دیگه، خوب و بدشون دیدین. اون زمان فرانسیس فانون به شریعت یک نامه نوشته بود سال 1967 به نظرم. بیایید شروع میشه رفقا، بیایید راهی که اروپا رفتن ما نرویم. البته اروپا راه خوب، چیز خوب هم داره دیگه، چیز خوبش منظورش نیست، این که عدالت اجتماعی مقدار باشه، استبداد نباشه، ایناش چیز خوبشه. ولی این که همه چیزمون اونجوری بشه حیف نیست، میگه فانون، میگه حیف نیست که ما اونجوری بشیم. یکیش همینه دیگه، آدم درجه کم پیدا میکنید شما، یعنی فرهنگ میاد چی؟ تودهی میشه دیگه، متشخص وجود نداره، همه کتوله میکنه آدم رو. میاد اصلا شاعر درجه یکی، این نویسنده درجه، حالا دانشگاه رو شما نها کنید، حالا دانشو درجه یک پیدا میکنید، این نفره که بدرخشه تو بقیه. تو نسل ما مثلا تو هرش پنجاتش یه نفر بود که خورشید بود، اصلا انگلیسی میدونست، عربی میدونست، حتی مثلا فرانسه میدونست، قرآن رو بلد بود، حدیث رو بلد بود، نهج رو بلد بود، صدها کتاب خونده بود، یه جوری بود اصلا. حالا تا حد تفاوت رو مثلا این 2% 3% اون چی شد؟ آدم ها برشی اینجوری کردن. این نکته که باز عرفان میخواد بگه، خیلی خود تو به دست سخن عام نده، انتخاب کن و وایس تا پاش تا آخرش. خب حالا چون جلسه دومه خانم شما غزلتون چی بود؟ بلندتر ها؟ اوغایس بله. خب دقیقه آروم آروم به این، چرا حافظ رو میگیم لسان الغیب؟ نه آن چرا بهش میگن لسان الغیب؟ زبان غیب، زبان آسمان، زبان غیب. فقط برای خودش بوده یا منتقل هم میتونه بکنه؟ انتقال میتونه بده، یعنی اینجور نیست که فقط گفته باشه و تمام. چون حافظ دریچه یه برای فهم خیلی از متون عرفانی، چون خودش عارف نیست به یک معنا. ما نمیتونیم حافظ رو عارف قلمداد کنیم، حافظ بالاتر از عارفه، فرق داره اینو با هم. مثلا مولانا عارفه، منظورم چیه؟ مولانا سیستمی که قبول کرده در درون سیستم میگنجه. میتونیم به قسم بخوریم که معشوقش آسمانیه، جهانش عرفانیه، یک جهان بعد از این رو اینجوری قبول داره، ولی حافظ در درون سیستم عرفانی هم نمیگنجه، خودشه. از اون شخصیت هایی که اصطلاحاً بیغالب بهش میگیم ما. شخصیت بیغالب خیلی سخته کسی بتونه بهش برسه. خب یک دو نامه دیگه هم از این برای فرسیم. خانم شما ها. چه غزلی هم به شما افتاده اول. خب از این با این بهتر. خب چی گرفتی ازش؟ سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش. خب خیلی آروم شد. خب نکته باز مهمی که من نمیدونم خودشون متوجهن دوستای چی میگن، نه میگه احساس کردم تنها نیستم. بیشتر روانشناسای بزرگ دنیا بزرگترین غم انسان امروز چی میدونن؟ تنهایی. مقول شاملو تنهایی 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 تنهایی، این چهار بار گفتنش او خودش نمیستونه که چیه. یعنی آدم ها جزیره های سرگردان، وجود های بیکس، وامونده، رانده شده، تنها. انسانی که در دیروز بود تنها نبود، جدا بود، ولی انسان امروز تنهاست. جدا فرقش با تنها چیه؟ آدمی که جداست از یک جای دور افتاده بر میگرده به اونجا. مثلا این نفری که اهل شهرستانی، شهرستانش هم خیلی دوست داره، داره اینجا تحصیل میکنه، میدونه روزی برمیگرده به شهر خودش، به خانوادهش، به اونجایی که علاقه داره. این جدا مونده است. ولی تنها که تنها کسی که هر جا که بره فرق نمیکنه براش، یه جزیره ول شده است. انسان امروز دیگه جدا نیست، تنهاست. یعنی از جایی احساس نمیکنه جدا شده که میخواد برگرده به اونجا. هر جا بره همینجور بول اخوان، دست بردار از این در وطن خیش غریب، قاصد تجربه هایی همه تلخ. هر جا میرم همون تنهاییت با من هست. خب چجوری کنیم که این حس ویران کننده تنهایی در ما بمیره. فکر نکنیم تنهایی. این خانم به زبان خودش میگه من از اون شب احساس کردم که دیگه تنها نیستم. چی پر کرد خلوت منو؟ اون که ما گفتیم در واقع ایجاد یک حیات خلوت معنوی، آغاز یک حیات خلوت معنویه. راه شکستن این اندوه تنهایی ایجاد یک حیات خلوت تنهاییه. حیات خلوتی که مال تو باشه، فقط کسی به اجازه واردت نشه. یه جایی بعضا میپرسن چرا به حرم میگن حرم، مثلا حرم امام رضا. گفتم تو چرا میدونی چرا میگن این نامحرمه این محرمه؟ گفت نه. تا حالا مشهد رفتی؟ گفت آره. تا وقتی وارد حرم میخوای بشی زیارتنامه گرفتی؟ گفت آره. اولش چیه؟ گفت 14 بار گفت که ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا. 14 بار رو اجازه بگی که آیا اجازه هست وارد شم یا پیغمبر خدا، ای خدا، ای فلان فلان. حرم یا این جایی که میخوای وارد چی، باید 14 بار اجازه بگیری. حالا گفتم حرم مهمتری یا حریم؟ حریم قلب حرمه. قلب مهمتری یا خونه؟ کدوم مهمتره؟ خانه مهمتری یا دل؟ دل. خب وقتی وارد حریم دل کسی میخوای بشی، هم تو سر تو میزه میره تو. اگر وارد حرم کسی میخوای بشی 14 بار بود اجازه بگیری، وارد حریم دل کسی میخوای بشی باید چیکار کنی؟ نکته مهمی ها، اون درس داره میده. واقعا میتونه خب آدم زیارت نامه رو بگیره، خیلی ها این کارو میکنه، اصلا ادخلا رو راحت میذاره از اونجا میخونه بسم الله. نه، اونش مهمتره، تو حق نداری وارد شی. به همین خاطر علمای بزرگ میگن وقتی وارد حرم اول باید یه ذره فکر کنی که اجازه داد یا نه. ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا پا. بعد بعد یه دقیقه صبر بعد میگه و بعد، یعنی و بعد بخواند. ممکنه امامی نگفته باشه اینا رو، بعدا تنظیم، اون کسی که تنظیم که خیلی عاقل بوده این اجازه رو گیره، میگه و بعد، یعنی سمه در زبان عربی سمه وقتی میاد که توش مکس و تعنی باشه. هر جا سمه سه نقطه میاد شما چی اصطلاحا استدراج داشته باشه، این بلافاصله شروع نکنیم سمه فلان بکنن. خب حالا چه کسی میتونه با این اوضاعی که هست واقعا آدم وارد حریم دل ما بشه و اجازه گرفته باشه، آشنا باشه؟ یه شبکه از معناها ایجاد میشه. نه وقتی مثلا حافظ میگه ای سر به راستان خبر، ای پیک راستان خبر سر به ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، ما محرمان خلوت انسیم سر مپوش از یار آشنا، سخن آشنا بگو. این آشنای حاصل چیه؟ یعنی این حریم با اون حریم، پیک راستان، نه من این شبکه هست دیگه. اینا تاکیدم میکنه که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنه، قلب نامحرم نباشد جای پیغام سروش. خب اینا انقدر سرمون بنده و این کسرت ها، کسرت رو فکر میکنیم مثلا یه چیز عرفانی خیلی پیچیده است. نه، کسرت همینه که ما گرفتارشیم. اصلا من بارها سر کلاس بچه های دکتری میگم عرفان رو اگر میخواید بفهمید کاملا روزآمدش کنید. و همین چی که الان ما هستیم وقتی میخونیم وحدت و کسرت، اینه که مثلا یه چیز پیچیده اون بالا واحد، نه، کسرت همین شدت پراکندگی هاست در وجود ما و خارج. خب وحدت چیه؟ وحدت کسب اون یگانگی است در قلب این کسرت ها که از دل ما شروع میشه. اصلا چقدر واحدی، توحید تو همونه، چقدر خودتی. بعد مثلا میگن عشق، خب میگم عشق و حق رو فکر نکنید باز چیزی خیلی دوریه. مثلا عرفان این کار برده میشه خیلی آرام بخش میشه. الان بخش مهمی از درمانهای دنیا از طریق عرفان درمانی میکنن، اصلا چون روانشناسی جواب نمیده. چرا جواب نمیده روانشناسی؟ برای که روانشناسی اصلا روح رو قبول نداره، چیزی به نام روح رو قبول نداره که بخواد باش رو چیز بکنه. رفتار بیشتر دیگه، علم شناخت رفتاره. اگه مدل غربیش باشه، علم نفس هم که باشه، خب باز از هم میشه چیز دیگه. یه تناقض بنیادین داره دیگه. طرف متخصصه، میگه خب روح چیه؟ میگه روح تا زیر چاقوی من نه قبولش نمی کنم. خب روح ما کجاست واقعا؟ تو دست ماست، تو پای ماست، تو قلب ماست. در قدیم فکر میکردن اینجاست. هنوزم تصورات قدیمی هست دیگه، قلب میکشن برای هم دیگه و مثلا من تو رو دوست دارم مثلا. ولی اینجا واقعا چیزی هست؟ خب فکر کنید روح توی این قول غزالی شکل سنوبری که ما توشو پاره کنیم، چیزی من خودم شخصا با چاقو برداشتم، چیزی توش نیست جز یک حبه کوچیک به نام حبت القلب که بهش میگیم سویدا، سودا و سویدا. خب تو اون که نیست، روح اونجا نیست. تازه اگر اونجا باشه، ما وقتی یکی بیمار قلبیه، قلبشو برمیداریم قلب دیگری رو پیوند میزنیم، باز شخصیتش عوض شد دیگه، ولی هیچ فرق نمی کنه که. الان فرض کنید این خیلی عاطفی عاشق پیشو مثلا حساس، این اصلا اهل این حرفا نیست. فرض بفرمایید این بیمار شده، قلبش از بین رفته، این مرگ مغزی شده، قلب اینو برمیداریم پیوند میزنیم به این، واقعا شخصیتی عوض میشه؟ هیچ فرقی نمی کنه. پس این گردیه برای چیه؟ این پنج برای چیه؟ چه معنی داره؟ که توی ببخشید دستمال توالت هم پنج میکشن؟ اینو نماد بگیریم دیگه، نه؟ واقعا که اونجا قلبی محبتی تو اون نیستش که. در قدیم چون علم پزشکی پیشرفت نکرده بود، وقتی کسی حساس میشد، عاشق میشد، این قلبش تون تون میزد، خون بیشتر بینه، فکر میکرد که اینجا مرکزه. ولی امروز ما میتونیم قسم بخوریم که اینجا هیچ خبری نیست، هر چی هست اینجاست. خب اینجا حالا برید دنبال روانشناسی رو میخوام عرض بکنم که نمیتونه با این روانشناسی که غرب امروز داره تبلیغ میکنه جواب بده به مشکلات روحی من. تو وقتی خدا رو قبول نداری، حالا خدا به معنی مذهبیش، چون ما بی خدا اصلا نداریم تو دنیا، حتی شیطان پرستا هم خدا دارن. به قول شیخ محمود گفتیم اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. خیلی حرفا. اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی نه فلان که دین در بت پرستی است. و ابو علی سینا هم میگفت دیگه، ابو علی چی میگفت؟ گفتن حقیقت دین چی؟ حقیقت ایمان؟ گفت هو الخروج من اسلام المجازی و دخول فی کفر الحقیقی. که هنوز که هنوزه جمله ابن سینا رو دارن روش بحث میکنن که خروج از اسلام مجازی و دخول در کفر حقیقی حقیقت ایمان اینه. حالا یه روز اینو باز میکنیم که این چی اصلا، چطور کفر حقیقی چیه، ایمان مجازی چیه که حقیقت ایمانون باشه. سخته یه ذره. خب این تجربه ها نایاب، ولی کیا نتونستن تجربه برقرار کنن توی این خلوت 20 دقیقه نیم ساعته؟ تعارف نداریم. شما بفرمایید. خلوت داشتید مثلا حافظ رو انتخاب کردین؟ خب نرفتین که. آره میگفت که معلم از سر کلاس بچه ها پرسید که مثلا پایتخت گامبیا کجاست؟ هیچ کی دست بلند نکرد. یه نفر دست بلند کرد، گفت بگو منم نمیدونم. آره دیگه نداریم کسی که. خب این هفته بعد من نیستم، مسافرتم، بنابراین کلاسمون میفته جبرانیش به دو هفته بعد، یعنی 28 بهمن ما ساعت 4 شروع میکنیم، انشالله تا 7 ادامه میدیم که جبرانیش رو بگذاریم. به هر حال مسافرت پیش میاد دیگه، پس یادداشت کنید که هفته دیگه کلاس نخواهیم داشت. شما برید انشالله به جایی که دوست دارید، یا همینجا سفر کنید در خود. سفر آفاقی اگه ندارید، با سفر انفسی رو بیشتر تکمیلش کنید. خدا دو تا جلوه داره، اینا رو تردن للباب عرض میکنم. تا در آیه قرآن میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما دو جور آیه برای مردمان نشون میدیم، یکی در آفاق، آفاق یعنی کجا؟ کرانها، سفر، و فی انفسهم و در درون خودشون. سفر بیرون رو اکثرا تجربه میکنن، باز سفر درون رو واقعا کسی در خود سفر کرده؟ یعنی چی سفر در خود؟ اون داستانی که تو اون سالن از ابوالسعید ابوالخیر عرض کردیم خدمت شما که داشتن از راهی میرفتن به آسیایی رسیدن، اصحاب پرسیدن که عارف کیست، صوفی کیست، گفت این آسیاب، خاطرتون هست؟ پرسیدن که چرا آسیاب بهترین عارف زمانه است؟ ابوالسعید گفت که چی میکنه؟ پیوسته در خیش سفر میکند آسیاب، یک آن ساکن نیست، پیوسته در خیش سفر میکند و دانه های درشت مردم را میگیرد و آرد نرم اونا بس میده. این میشه حقیقت عرفان. یعنی اگر کسی سفر در خود نداشته باشه، برحال نمیده بهتون. خب برای دو جلسه دیگه یک تجربه دیگر امیدوارم آقای این دفعه بکنید و ببینید هست یا نیست، ببینید که واقعا بعید. من فکر نمی کنم حافظ کسی رو مثل قرآن حافظ. امام علی علیه السلام در مورد قرآن جمله داره، میگه هیچ کس با قرآن لحظه ای ننشست مگر این چیزی بهش داد. تو نهج البلاغه هست، میگه هر کس با قرآن یک آن حتی یک لحظه بنشینه و برخواد، قرآن چیزی بهش میده. نامیدش بر با واقعا من بیش از 50 مورد 60 مورد پرسیدم دیدم راست میگن، این تجربه رو دارن. حالا کسی اعتقاد داره، کسی اعتقاد نداره، کسی مذهبی است مذهبی نیست، این مهم نیست. من هم ممکنه مثلا تورات رو قبول نده ولی میخونم واقعا بهره میبرم. تو ممکنه میگی من قرآن رو مثلا با اشتباه درقرار میکنم، از نظر اعتقادی ممکنه قبولش نده ولی از نظر ادبی که نمیتونه این کارش کنی که شاهکار ادبی اصلا. اگر این یعنی کتابی دیدم در اومده محقق مصری نوشته به نام قرآن به مثابه شاهکار ادبی، وقت کرد بخون، میگه اصلا این که از بزرگترین شاهکار هاست دیگه، این تردید نمی کنی. حالا یک حافظ هم اینجوریه که کمتر کسی میتونه یعنی بشینه باش رو بگه من هیچ اصلا تکون نخوردم. یه جمله، یه کلمه، یه واژه، یه چیزی خواهد داد، منتها ارتباط برقرار کردن با اثر ادبی به این راحتی هم نیست. اگر که نمیدونیم چجوری اثر ادبی رو بخونیم، توی کتاب فارسی عمومی که من برای دانشجوی دور کارشناسی نوشتم یه 10-15 صفحه هست که اصلا چجوری اثر ادبی رو بخونیم، ما از کجا باید شروع کنیم، چه لوازمی داره اثر ادبی. مثلا چراغی که تو اتاق روشن میشه یه دفعه ذهن جرقه بزنه، یا مثل طلوع خورشید آروم آروم میاد بالا، کدومه؟ خب فرق داره با هم. مثلا بعضی چیزا یک دفعه است، بعضی یک دفعه ای نیست، نمیشه تو یک شبه مثلا این رو ادراک کنی، مقدمات داره. چجوری مثلا جوجه شدن تخم مرغ، یک دفعه امکان پذیر نیست. یه پسر بچه شنیده بود که مرغ تخم مرغ رو باید مثلا یک گرما داد و جوجهش کرد، بعد این ولدش رو تخم مرغ مرده بود پیش هیتر و این داغ کننده ها، هی اینجور اینجور چرخون زیر روزه، نه تنها جوجه در نیومد که تخم هم فاسد شد. بعد مادرش گفت که عزیزم اون گرمای اون تخم رو تو یک روزه نباید بهش بدی، با ظرف چی بهش بدی؟ 21 روز با طول بکشه اون گرما تا این به جوجه تبدیل بشه. یا جوانه زدن یک هسته. آیا اثر ادبی و آثار بزرگ عرفانی رو میشه یک شب مثلا خوند و شکفت؟ یا نه، آروم آروم مقدمات لازم داره. امروز اینقدر نزدیک شب اقلون و و و حافظ یک اثر ادبی است، قرآن یک اثر ادبی است، مولانا یک اثر ادبی است، یه مقدماتی. هدف من از این جلسه‌ای که در خلوت میخوام بذارم اینه که یه ذره اون آمادگیه ایجاد شه. برای جلسه بعد انشاءالله سه تا غزل رو انتخاب کنید و سه بیت رو و حداقل نیم ساعت با خودتون خلوت بکنید. یک حافظ هم برای خودتون انتخاب کنید دیگه، نگه حافظ ندارید، نه که تو خونه بابا بوده، تو خونه شوهر بوده، نه نه، یه حافظ برای خود خودت فقط، این مال من. یعنی اگر چرا خیلی اشکال داره، چون اون حافظی که تو گوشیه با شما تو دستشوی میره، توی خیابون میره، توی نه واقعا این نفر آمده میگه استاد من تو گوشیم قرآن ریختم میرم، دستشوی ایراد نداره، من موندم چی بمیگم. این طرف جسمانیت نداره، این طرف حرمت داره و اون تأثیری که خود این کاغذ رو، منم خودم گوشیم حافظ دارم، آنه که بگید مخالفم، ولی وقتی میخوام حافظ جدی بخونم آن رو گوشی نمیخونم، چون الکترونیک به چیز الکتریسته اون بار کافی رو به مغز و قلب نمیده، کاغذ چوبه طبیعیه. شما بگید چه ربطی داره استاد؟ خیلی ربط داره. من دعوت میکنم شما رو مثلا یک بار نهار برید به رستوران پل سنگی زنجان، سفره سنگی. من دو سه تا آدم افسرده رو بردم اونجا، مثلا از زندگی بیزار بودم، در آستانه خودکشی. این نهار به این آدم فقط، هیچی هم با اینو نگفتن، اصلا نگفتن شما رو آمدم که درمون بشه اینجا فلان و فلان. وارد زنجان که میشید رو راه آهنشه، ایسکا راه آهن هست، نوشته سفرخانه سنتی هم سفر سنگی هم چه اسمی داره زنجان. ها؟ این معماریش طوری که اصلا کلن چیز مدرنش به کار نرفته، همش خاک و آجر. دوتا امریکایی رو بموردیم اصلا جیغ میکشیدن، تو اینش کجاست، چجوری اینجا؟ ها؟ یعنی وقتی که این خیلی مهمه، آدم با خاک آروم میگیره. نمیدونم تو خونتون جایی دارید کنون زمین بشینید یا نه، فقط رو تخت میشینید. اگه ندارید، اینا نکته های مهمیه، جدی میگم، اینو فکر نکنید مثلا خیلی مهم، یه جایی تو خونه که رو زمین بشینید، نه رو تخت، رو صحنه، رو مبل، رو زمین، تا پشتتون به خاک باشه، ارتباط بسیار بسیار عمیقی انسان از طریق جسم و روحش با خاک پیدا میکنه که نیمی از این چیزها رو میکشه درش. من اینا رو خودم اعتقاد داشتم، فکر میکردم ذهنیات خودم. رفتم مسکو دو سال، موسکا روسا توی روانشناسی خیلی پیشرفت از کارشون، بعدم برای بچه های دو ساله تو پارک ها یه جای درست کردن که اینا بچه رو تقریبا نصف روز میندازنش تو خاک و میگن تو فقط باید با خاک بازی کنه، اصلا منش نمی کنن. بچه تو خاک بخوابه، بازی کنه، خاک بازی، خاک بازی قدیمی و آروم شه، چیزی که مادره معلوم میزن پشت دست بچه، خاکی نشه مثلا، لباست خاکی نشه و کنار دریا هم که میبینن محروم میکنن بچه رو از این که خاک بازی بکنه. حالا این تجربه بکنید شما توی خونه، جایی که پشتتون حتما به یه چیز خاکیه، مثلا آجوریه، رو زمین، هر چی طبیعی تر بهتر. حالا ما مثل این اوشوی رو نمیگیم بری تو قبر، اونو میرن تو قبر، من رفتم دیدم کاراشونو، بعدم برای هر آدم یه قبر رو درست میکنن. اینا دیدم مثلا 30 تا جوون دست گل، دختر و پسر، توی یک جایی هستش توی صادقیه دعوت کرد ما رو. بعد دیدم این خانومی آمده از هند از شاگردان اوشو اینا، 30 تا قبر درست کرده و واقعا تجربهش درسته، اون تا خیلی افراطیه دیگه، که اگر میخوای آروم بشه باید تو قبر رو تجربه کنی. همونی که در فرهنگ اسلامی هستش که مسلمان مستحب به هفته یه بار بره به قبر نگاه کنه و یه مقدار اونجا تعامل بکنه، از این حالت سرکشیه و از این حالتی در بیاد. حالا ما کنم تو هر هفته بریم تو قبر و مثلا قبرستون و فلان، ولی تو خونه میتونیم یک تجربه کوچیک رو از طریق خاک برای خودمون ایجاد بکنیم. خب این ستا رو پس رو مبل نشینید، تکیه به صندلی ندید، اینجا رو زمین و قرار شد به دست مبارکتون هم چی؟ به خط خودتون بنویسید. و اون سویت رو من هفته دو هفته بعد با خواهم پرسید ببینم چه تجربه ایجاد خواهد شد. و اگر حالت خوش رو حال خوب پیدا کردی، خدا حافظ میگه بیاد رفتگان و دوستداران، موافق شد تو با ابر بهاران. چون الان آیدت آب روان پیش، مدد سازش ز آب دیده خیش. لب سرچشمه و طرف جویی، نم عشقی و با خود گفتگویی. همونجا اگر کسی این تجربه دارش عمیق شد، یه خط بنویسه که مثلا این حالت خواهش کن، این حالت در من ایجاد شد. همسال خب، این بحث مقدماتی ما بود که برای دو هفته دیگه، اما بحث نظری این جلسه ما در مورد حقیقت محبت در عرفان که ببینیم حقیقت محبت یا عشق چیست و عرفا در این باب چی میگن. چند نکته که ابتدایی باید عرض بکنم اینه که عشق در عرفان ستون خیمه وجوده. یعنی اگر عشق نباشه، مباحث دیگر عرفان همه فرو می‌ریزه، همه از بین میره. چیزی که هم عرفان رو متمایز میکنه از دین، همینجوری متعالی ترش میکنه. شما اگر به قرآن نگاه کنید، کلمه عشق درش به کار نرفته اصلا، در هیچ جا در قرآن عشق به کار نرفته. در احادیث مهم تا قرن سوم هم هیچ جا کلمه عشق به کار نرفته. ما فقط سه حدیث داریم که کلمه عشق درش به کار رفته و هر سه حدیث مجهوله، یعنی جعلیه. از اواخر قرن سومه که کلمه عشق وارد فرهنگ اسلامی میشه. این نکته است، نکته مهمیه. اون سه حدیث که خیلی هم مشهوره، یکی حدیث، چون بنیاد بحث ماست برای شما عرض بکنم، یکی حدیث ان محمدن قد عشق ربه، که مشرکان میگفتن که ان محمدن، به راستی که پیامبر عاشق پروردگارشه. این جعلی است، چون عشق در اون زمان بار منفی داره، برای پیامبر نمیتونه به کار بره. دو، یکی حدیث بسیار مشهوری است که عاشق رو شهید مساوی با شهید قلمداد میکنه، میگه هر کس که عاشق بشه عشقش رو کتمان کنه و بمیره شهید مرده. من عاشقم و کتمم و عفا ثم مات مات شهیدا، هر کس که عاشق بشه، عاشق یک انسانی، بعد عشقش رو کتمان کنه، در خودش پوشیده کنه و در این کتمان بمیره، پیامبر میگه شهید مرده. این عین الغزات تو تمهیدات آورده و خیلی هم بازش کرده. یکی از گیرایی که به عین الغزات دادن همین قضیه بود که چطور عاشق میتونه شهید بشه. خیلی نکته مغزداری ها، کسی که عاشق میشه شهید شده اگه بمیره. خب، و حدیث سوم هم که اون حدیثیه که در دوران جنگ، بعضی دوستان شهادتشون بیاد، بسیار از بچه ها رو به شهادت رسون و واقعا پرپر میشدن با این حدیث، من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته. آره، ولی قشنگ ها، اینجا یک بحث باز بسیار مهمیه که این نکته های عرفانی خیلی زیبا و قشنگ اگر واقعا مال پیامبر نباشه، باید باش چیکار کنیم؟ ردش کنیم یا نگهش داریم؟ بیشتر علما میگن نه، اینا رو نگه داریم. درسته مال پیغمبر نیست، مال خدا نیست، ولی اصلش درسته. معنی این حدیث چیه؟ من طلبنی وجدنی، هر کس که مرا طلب کند میابد مرا. خدا میگه، از قول خداست، هر کس که مرا طلب کند میابد. و من وجدنی عرفنی، و هر کس که مرا در بیابد میشناسد مرا، خواهد شناخت، و هر کس که منو بشناسه عاشقم میشه. هر که عاشقم بشه اونو میکشم، منم عاشقش بباشم، منم عاشقش میشم. خیلی حرفا، ما که عاشق خدا بشیم خدا عاشق ما میشه، و هر کی که من عاشقش بشم میکشمش. و وقتی که من کسی رو کشتم دیگه او بر منه. هر کسم که دیه او بر من بود، خود من دیه هستم برای او. خدا دیه عاشق. خب این سه حدیث رو ما در قرن‌های آغازین اسلام داریم و هر سه عرض می‌کنم از نظر سند مشکل داره، نه مفهوم. مفهومش خیلی متعالیه، زیباترین احادیث اسلامه. منتها این که آیا پیغمبر اینو گفته یا نه، این خودش نکته. چون وایتفورد هست اینجا، عرض کنم که این نکته بسیار مهمه که از همین آغاز بریم. بسیار مسلمی هست در اصول فقه، اونا که تحصیلات حوزوی دارم میدونم، که احادیث، کلی احادیث، ظنی و صدورن، یعنی اصلا اطمینانی نیست که این پیغمبر یا خدا گفته، اما قطعی و دلاله هستند. این اگر ما مطمئن شیم که این رو پیامبر گفته، مصداقش رو میتونیم تشخیص بدیم، برخلاف قرآن. قرآن چیه؟ قطعی و صدوره، اما ظنی و دلاله است. از ترس این مباحث رنگش رو باخته دیگه، نه بحثای خطرناک و آره. قطعیوس نه، اینم بهتر از اون. خب میبینید دیگه شما رنگ. خب یعنی چی؟ یعنی هر حدیثی که ما میبینیم صدورش از خدا یا پیغمبر قطعی نیست، ظنی و صدوره. درسته؟ نکته مهمی ها، اما قطعی و دلالت. میشه که منظور این حدیث اینه، برخلاف قرآن که میدونیم کلام خداست، صدورش از خدا قطعیست، اما آیا واقعا به این معناست؟ اینو نمیتونیم مطمئن بشیم، چون این همه الان شما چند فرقه الان در دور جهان هستن، همه معتقده که ما قرآن رو داریم تفسیر میکنیم دیگه. اون داعشیه که مثلا سر زن رو به این راحتی تیکه میکنه یا مرد رو، میگه من دارم حکم قرآن رو اجرا میکنم. مولانا هم که صبح تا شب میرقصید و میگه خدا، میگم حکم قرآن رو اجرا میکنم. هر دو هم راست میگن. مصداق معیار چی مثلا؟ وقتی امام علی علیه السلام ابن عباس رو فرستاد برای مباحثه با خوارج، گفت با قرآن با اونها مباحثه نکن، هرگز آیه قرآن در مورد اونا به کار نبری. چرا؟ فإن القرآن حمال ذو وجوه. قرآن تحمل معانی فراوانی رو داره که گیر میفتی. از چی با اون؟ خیلی متشکرم. با چی با اون مباحثه کن؟ با حدیث پیامبر که مشخص باشه. خب این نکته خیلی کلیدی در بحث‌های ما. عرفا به خاطر همین قضیه هم قرآن و هم حدیث رو در یک فضای دیگه استفاده میکنن، یعنی احادیث رو با توجه به این که ظنی و صدوره، میگه انشالله خدا گفته دیگه. همین حدیث که الان عرض کردیم، هر کی عاشق بشه و عشقش رو در خودش نگه داره و ابراز نکنه و در این کتمان بمیره، شهید مرده. این حرف قشنگ هست یا نه؟ ما که نمیدونیم موقع پیامبر گفته یا نه. بعد میان چیکار میکنن؟ میگن پیامبر 23 سال زندگی کرده، 23 سال پیغمبری کرده. چیزی حدود 400 هزار حدیث از پیامبر نقل شده که بعضاً 10 صفحه است. اگه پیامبر شب و روز هم حرف میزد اینقدر حدیث ازش نقل نمیشه. برای همین ابو حنیفه میگفت جز به 18 حدیث و حدیث دیگه من اطمینان ندارم. ابو حنیفه 18 حدیث مطمئنا مال پیامبره، بقیهش دیگه دانیسته ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب این بدی یا خوبه؟ این هم از این طرف خیلی خوبه، طرف هم خطرناکه دیگه. خب حالا یک در مفهوم کلیدی مثل عشق که جامعه رو میتونه اصلا بیاره بالا یا کاملا زمین بشه که بنیادش رو مثلا بر محبت استوار بکنه یا خوف، یعنی آدم ها از خدا بترسن و دوستش داشته باشن. کدوم آرام بخشتره؟ کدوم تربیتی تره؟ باز کاربردیش میکنیم. یه خانم از شوهرش بترسه بهتره دوستش داشته باشه؟ جواب ندید، فقط فکر کنید. وقتی میترسه همیشه حواسش هست، یه قدم خطا برداره مثلا بیچاره میکندش، دست از پا خطا نمیکنه. اما تو وقتی که مطمئنه که اون به گوشش میرسه، اون لحظه که دیگه باز مطمئن شد که راهی به این خواهد داشت، چی؟ مطمئن شد. اما محبت چی؟ کسی کسی رو دوست داره، به زورم به اثرش نیست. در خلوت اون عشقش به اون بیشتر میشه، و در جلوت پیش خودش و پس پشتش. خدا رو چیکار کنیم؟ خدا رو ازش بترسیم و دوستش داشته باشیم. حقیقت محبت ترس یا دوست داشتنه. خب عرفا اینجا نقطه نظر زیادی دارن، بحث زیادی کردن روی مهمترین در واقع گلوگاهی که در فرهنگ ما این بحث مطرح شده، قرن سوم و چهارمی که نقطه تحول فرهنگی ما رخ میده، یعنی نقطه چی؟ تبدیل ترس به عشق. با وجود کسایی مثل بایزید و حلاج و رابعه، این آمده چیکار کنن؟ مخصوصا رابعه اومدن اصلا ذهنیت مسلمان‌ها رو از خوف به چی تبدیل کنن؟ به عشق. معروفه که روزی رابعه یه چوبی رو برداشته بود، آتیش زده بود، به سمت گورستان میدوید. گفتن به چه سمت چیکار داری میکنی؟ گفت میخوام برم جهنم خدا رو آتیش بذارم تا دیگه مردم از ترس خدا رو نپرستند، دوستش داشته باشن. بعد رو کرد به آسمون گفت خدایا هر چه عذاب داری به تن رابعه بریز تا دیگه مردم از ترس تو رو نپرستند. خب حالا چند تا نکته ای که در مورد این عشق باید در موردش بشیم تا چند تا مسئله روشن بشه. سه چهار تا من تعریف از عشق میدم، شما انتخاب بکنید. یکی اول از مولانا میگه عشق محبت بی حساب است. محبت بی حساب رو میگیم عشق. بی حساب یعنی چی؟ یعنی یکی یعنی بی اندازه، یکی یعنی این که محاسبه نکنی که چی گیرم میاد. دو تا معنی داره اینجا. یحبهم تمام است، یحبونه تمام است، یحبهم کدام است. این کلیدترین آیه قرآن در مورد حقیقت عشقه. در قرآن اومده که و من یرتد عن دینی فسوف یأتی الله بقومهم یحبونهم و یحبونه. خدا اونها رو دوست دارن، آنها هم خدا رو دوست دارن. مولانا میگه که حقیقت عشق یحبونه هست نه یحبونه هم. اگر عشق محبتی بی حساب است، بشر نمیتونه اون رو در خودش تجربه کنه، چون تمام کار بشر محاسباتیه. نکته مهمیه. تمام کارهایی که بشر میکنه رو حساب کتاب میکنه، عقلانی انجام میده. اینقدر بدم چی خواهم گرفت؟ مگر یه نیم درصد، یه درصدی که واقعا به مرحله به قول خود قرآن مخلصین رسیده باشند. مخلص کسیه که نه مخلص، مخلص. مخلص فرقش چی با مخلص؟ مخلص علت فاعلی داره، یعنی خودش رو خلاص به اخلاص میرسونه. مخلص اونی که خدا اون رو به اخلاص رسونده. به تعبیر قرآن وقتی که موسی میرفت به سمت دیدار تعبیر میکنه و جاء موسی الی میقاتنا، موسی آمد، یعنی خودش اراده کرد و رفت. در مورد پیامبر چی میگه؟ سبحان الذی اسرا بعبده، اون رو برد خدا. خیلی فرق است که شما جای دعوتید اتوبوس سوار شید برید اونجا، یا ماشین دنبالتون بفرستن بفرمید اینجا. اون مخلصه، این مخلصه. میگه به تعبیر مولانا عشق مال مخلصان هم نیست، چون نمیتونه بشر. این نکته اول که عشق اولا از طرف خدا شروع میشه نبنده، و ثانیاً وقتی که محاسبه توش باشه حقیقت عشق در اون میمیره هر جور میخواد باشه. مولانا این رو بیش از هزار بار، 1100 بار تا جایی که من شمردم در غزلیات شمس مطرح میکنه، که مشهورترینش همونیه که دوستان بعضی ها شنیدن: خنکان قمار بازی که به باخت هرچه بودش، و به سر نماندش الا هوس قمار دیگر. که هر به باخت هرچه بودش یعنی چی؟ بی حساب دیگه. این اول. دوم، عشق یک ضرورت است که نه معشوق انتخاب میکنه آدم را، نه عاشق. عشق نمی ضرورته. این نظریه این الغزاته، این الغزات همدانی عشق رو میگه اصلا نه عاشق انتخاب میکنه نه معشوق، یه چیزی که باید رخ بده. من فکر میکنم سهراب سپهری هم تا حدودی این مفهوم رو درک میکرده، علارغم اینکه به سهراب خیلی حمله میکنن که سانتیمنتالیست به در دختر دبیرستانی ها میخوره اینو، ولی من فکر میکنم عمیق‌ترین شاعر معاصر ماست. این مقدار از حسادت و جب چپ زدگی سهراب رو کنار زدن و این موندگارترین هم حسن روز. چرا سهراب در جایی میگه که بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. حادثه عشق این ضرورته. حالا از کجا به این رسیده؟ نمیدونم. یه جا بچه ها میگفتن استاد نه این مثلا شعرش جدولیه، مثلا کلمات متقاطع فلان و فلان. گفتم والا اینجوری نیست، همین چی که تو دیوار دبیرستانا میزنن که تا شقایق از آری تا شقایق از زندگی باید کرد، همین یعنی چی؟ مثلا این هندسه تصویریش و معنیش رو نگاه بکنین. شقایق، خب کسی که ادبیات فارسی رو خونده باشه میدونی که سه شقایق نماد سه چیز برای آدبا. اولا چشم گریان، تمام شقا داره خون گریه میکنه دیگه، نه؟ بعد قلب داغدار. شقایق دیدید دیگه، لاله یا شقایق اینا خواهرن، اون یکی کوهستانی یکی شهریه. شقایق و لاله واقعا میگم ها یعنی یکیش روستاییه تو کوه، یکی شهریه تو گلدون. حالا کدوم زیباتره؟ مثل مسکو و لندن. من فقط گفتم اینجا چجوری، اونجا گفتم اونجا یک خواهر شهریه، لندن شهریه امروزیه، این مسکو یک دختر روستاییه مثلا کورنشین. حالا یکی این روز من اون بهتره، کی میگه که این بهتره؟ حتما میگارهای زیبا شناخته متفاوته دیگه. حالا لاله و شقایق یکی هن اصلا، یه دوتا خواهرن دوغلو هم هستن فقط یه مقدار. خب هر کدومشون که باز بکنید وسطش چی می‌بینید؟ یه داغ گنده اینقدی، نه؟ داغ دل، درسته؟ این دوتا، گریه کردن با خونین، داغ دل. و بعد چی؟ تمام زندگیش چی؟ لاله یا شقایق؟ یک خنده تمام و مرگ. نه؟ صفت آمده پس خونگریه کردن، داغدار بودن، خندیدن و مردن. این افسرها از خودش در نیورده که تو حافظ هست، تو کشف الاسرار هست، تو صاحب هست، صدها. خب تا شقایق هست زندگی باید کرد یعنی چی؟ تو به گل شقایق نگاه کن، واقعا داغ دل تو بنزه داغ دل اون هست؟ چه داغی بر دل تو هست که از اون سنگین تر باشه؟ اینجوری مخ داغ که میدونی چی بوده در قدیم؟ داغ رو شاید ندونی. در قدیم شناسنامه که نبود، ارباب ها برای اینکه برده هاشون شناخته بشه یا گوسفنداشون شناخته بشه یا شتراشون شناخته بشه یک میله رو خیلی خیلی سرخ میکردن و میدشن رو کپل شتر که این چی بشه؟ رد بیفته. اون بهش میگفتن داغ نهادن، درسته؟ واقعیم بود دیگه. حالا میبودی میگی که خدا هم ما بندگان خداییم دیگه، برای اینکه از هم متمایز بشیم چی گذاشته وجود ما؟ داغ گذاشته. داغش در وجود ما کجاست؟ قلب، درسته؟ پس هر انسان یک داغ داره. میبودی میگه تو کشف الاسرار نکته جالبی میگه، میگه که الهی، حالا وقت کلاس میگیره دیگه. دوم حافظ میگه که ای گل تو دوش داغ صبوری چشیدی، ما آن شقایقیم که با داغ زادیم، چون لاله‌ای مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهادیم. خب و بعد خنده و فلان، سه تا شد پس: داغ نهادن، داغدار بودن، خونین چشم بودن و خندیدن تا مرگ. همین جمله کوتاه سوره روش دقت فرمایید: تا شقایق هست زندگی باید کرد. یه داغ دلت خورد، عاشقش بودی ولت کرد، یه داغ کوچولو این که دومی درکت نکرد، سومی داغی نیست اینا، که اون شقایق چه داغی رو دلشه. بعد تو واقعا خون گریه کردی؟ تا به حال واقعا خون گریه کردی؟ گریه کرده یعنی خون گریه کرده. در قدیم معتقد آدم گریهش که تا اشکش تموم میشه تبدیل میشه به چی؟ به خون. تو خون گریه کردی؟ نکردی که، اون داره خون گریه میکنه. جای دیگه میگه حافظ: با لب خندان، با دل خونین، لب خندان بیاور همچو جام، نگرد زخمی صد آیی چو شنگن در خروش. من که از آتش دل چون خامه در جوشم، مه بر لب زده خون میخورم و خاموشم. این دوتا و دیگر خندیدن تو مرگ. خیلی سخت آدم در این نکته ای که اگر بازش بکنیم، مولانا جایی میگه کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، چو شرارم من مثل شرارم، چو شرارم خندم چو مرا در شکنند. وقتی میشکنن من رو خندم بیشتر میشه. کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، عشق آموخت و من نوع دیگر خندیدن. حالا کلیده بود. خب بس سهراب خیلی هم سانتیمانتالیست نیست هست؟ چرا همچه تصور ایجاد کرده بودن؟ بگذاریم این دوتا. بله، ضرورتی که عمیق‌تر از اینه، نوع دترمینه است. دترمینه یعنی این که عاشق و معشوق در ازل به حکم ازلی باید گرفتار می شدن. حالا آیا در عالم الست اینا با هم برخورد داشتن؟ آیا از طریق تناسخ به هم رسیدن؟ آیا ضرورت تکوینی؟ دوست چهار تا نظریه است که این روز اگر شد باز بکنیم. چهارمی نظریه که نظر مزلتره، سومی نظریه اینی که عشق زاده نیازه. اصلا اگر نیاز نباشه عشق وجود نمیاد. هر کسی که عاشق کسی میشه بهش نیازمنده. آیا می نمیتونیم ما آدمی رو پیدا بکنیم که هیچ نیازی به دیگری نداشته باشه و عاشقش بشه؟ با خودتون فکر کنیم. اگر دیدی سلام ما رو بهش برسونیم. من اصلا هیچ نیازی به تو ندارم، دوست دارم. حالا نیاز چند گونه است؟ نیاز مالی، نیاز علمی، نیاز جنسی، نیاز روحی، نیازها مختلف دیگه. نه، من همه این نیازها رو در خودم کشتم ولی بازم خیلی دوست دارم. واقعا پیدا میکنید؟ اون دفعه خانمی گفت، خانم، که تا حدودی عشق مادر به فرزند از این سنخه. مادر بچهش نمیخواد پول بهش بده، علمش بده، ولی ته تهش نگاه میکنه باز یه ذره هنوز هست که نه، دوستت دارم ولی نیاز بهت ندارم. میگم واقعا کسی رو دیدید دو دستی بهش بچسبید که رهاش نکنید، دستون نره. چهارمین، عشق زاده نازه نه نیاز. هر چیزی که ناز داشته باشه در عالم آدم عاشقش میشه. ناز چیه؟ رو فکر کنیم ناز چی؟ ناز خیلی ساده است نه؟ ولی میخوای تعریف کنی خیلی مشکله. حافظ در جایی میگه دیگه، ناز مال اونه، نیاز مال ما. نه؟ محاسبان گره از زلف یار، یا معاشران گله از زلف یار باز کنید. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. میان عاشق معشوق فرق بسیار است. خب نیاز رو میفهمیم، حالا ناز یعنی چی؟ دیگه مبحث نظری سنگین نشه، این داستان رو میخوام براتون بخونیم. چند نفر کتاب رو دارن اون داستان پروردگان رو بخونیم؟ خب اگه چند هستن تکثیرش کنیم داستان اولو رفتن؟ خیلی ناز ها یعنی چی ناز؟ دلبری. دلبری، هر دلبری ناز داره؟ نه، آن هم چرا، آن تنگین ترش میکنه. آره، واقعا میگیم ناز خیلی ساده به نظر میرسید ولی وقتی میخوایم تعریف کنیم سخته. نظامی یه جایی تعریف از ناز کرده، منتها تعریف کاربردی از نازه. میگه ناز اینی که چیزی شما به دل بخوای به زبون بگی نه. چیزی رو که به دل بخوای اما به زبون بگی نه، این تعریف از نازه. کانت 40 سال تقریبا مطالعه کرد، در رو خودش بس و انواع معانی معقول رو بررسی کرد. وقتی آخر رسید تو مسئله ناز که در واقع هر زیبایی که ما توش دقت کنیم این نازی توش هست، در تعریف زیبایی موند که زیبایی یعنی چی. اصول زیادی براش داد، گفت هر امر زیبا 3 چیز درش هست: تناسب، تقارن. یعنی هر امر زیبایی پانه کنیم نسبت ها درش رعایت شده. تناسب، تقارن، معمولا دوتا دوتا است. این دوتا اگر نباشه زیبایی شکل نمیگیره. مثلا شما دیدید چیزی که خیلی دو قسمتش با هم مختلف، یعنی نخونه اما زیبا باشه، امر زیبا یا متقارن یا متناسب، یا هم متقارن هم متناسب، ولی آخرش که من نمیتونم تعریف کنم زیبایی چیه. بعد فلسفه شو بر این اساس ما یاد نهاد که هر چیزی که زیباست کامل هم هست، نه هر چی که کامل زیباست. هر چی که زیباست کامله. این نکته مهمی ها، یعنی اخلاق از هنر سرچشمه میگیره یا هنر از اخلاق؟ بحث همه متفکران امروز ما اینه که نه، هنر و زیبایی باید در خدمت اخلاق باشه. نه، کانت میگه برعکس، اخلاق از زیبایی باید مایه بگیره. هر چیزی که زیباست کامله. مولانا هم نظرش همینه، کل جمیل محبوب. نمیتونیم چیز جمیل پیدا. خدا کاملترین یا زیباترینه، باید موردیش بکنیم. خدا کاملترین وجوده یا زیباترین وجوده؟ اگر بگیم کاملترین، ممکنه کاملترین زیباترین نباشه. هر وقتی میگیم زیباترین، حتما کاملترینه. حالا بعد کانت مون، خب یک خانومی که مثلا اتفاقا همین قضیه هم رخ داد، در محلش این خانوم بود خیلی زیبا ولی بسیار بد دل، یعنی بد اخلاق. خب اینی چی میگی؟ عروسک رو چی میگی؟ عروسک، عروسک خیلی زیباست، ولی چرا کسی جلو عروسک مثلا عاشق عروسک نمیشه؟ عروسک زیبا هست یا نه؟ گفت بله، ما هر خانومی که هر چی تلاش بکنه مثلا عروسک نمیتونه درستش کنه. باز من تا خاطر براتون میگم که دیگه خسته نشید، یه دختری بود تو دانشگاه MGU تو موسکو، MGU یعنی مهمترین دانشگاه روسیه، چون چهار دانشگاه اول دنیاست. این یه روز من دیدمش، 114 تا عمل رو خودش کرده بود. چون دیدم تو اینترنت دیدین که شبیه چی میشه؟ شبیه باربی بشه. یه روز داشت رد میشه، من همینطور نشسته بودم اونجا، آدماش خیلی یخن دیگه، یعنی واقعا قدر یارو بدونید ها، این خنده اصلا کمه اونجا، کسی کار نداره. بعد این رد میشه، گفتم این 114 تا چیزی بوده مثلا چند میلیون دلار شده بود باباش از ثروتمند روسه. اما خب رد که میشون، گفتم حالا شده مثلا باربی تو دیگه، این همه عروسک هست ها، تو اینترنت بزنید میاد شکلش. و گفتن خب یه الان شده باربی مثلا، آرزوی خیلی ها این بشن، ولی نه کسی عاشقش مثلا میشه، نه کسی میمیره براش، نه. بعد یادم افتاد که مولانا میگه که مجنون لیلی رو بردن به درگاه هارون رشید، بعد هارون که نگاهش کردیم رو که همچین دید دختر آبل روی قوزیه، مثلا یه ذره قوز داشته کوچولو، آبل رو بوده، گفت لیلی را خلیفه کین تویی؟ کس تو مجنون شد پریشان و قوی؟ از دیگر خوبان تو افزون نیستی؟ گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. تو که خب چرا واقعا از کانت پرسیدن؟ چرا هیچ کس عاشق این خانم نمیشه که از همه زیباتره؟ بعد در این فلسفهش یه تکمله به وجود آورد، گفت زیبایی دو جوره. اون جمله بسیار معروف رو دم مرگ گفت، گفتن حالا که داره میمیره زیباترین چیز دنیا چیه؟ گفت یکی آسمان پر ستاره در دل شب، زیبایی ظاهری، یکی هم قلبی که یک کار نیکو کرده و خوشه. منظور چی بود؟ زیبایی فقط به جسم تعلق نمیگیره که فقط بگیم، بخشی از زیبایی به روح تعلق میگیره، به درون. خب ولی اصلش رو نقض نکرد، گفت زیبایی به هر حال کامله، چه بیرونی باشه چه درونی. چون خودتون حالا دولارتون نگاه کنید دیگه، وقتی مثلا حالا خیلی خسته نشید میرن خواستگاری دختری، اگر زیبا باشه مادرش که برای شما بگید، مادرش بیان میگه مثل پنجه آفتاب اگه زیبا باشه، اما اگه زیبا نباشه اینقدر مثلا اول اونو ول میکنه، دیگه شروع میکنه میشی اینقدر خوبه، اینقدر خوبه مثلا، خب اون اولی اونه، این کاملا کاربردی این قضیه، فقط برای خدا نیست. خب تو چرا نگفتی مثلا خیلی فلان اول اونجا که خوشگل و زیبا بود اونو گفتی، حالا اینو میگی؟ دست خودش هم نیست، آخه دست ما هم نیستش. پیروت های مستوری نداره از چو در بندی زروزن سر برارد، همه ما عاشق اون وجود مطلقیم. خب این چهار تا تعریف شد از حقیقتش، اما دو نکته هم بگم و بریم داستان رو بخونیم. یکی این که عشق از معشوق شروع میشه و از عاشق، یعنی ما باید انتخاب کنیم حقیقت عشق رو در خودمون یا خدا به ما بده. اینجا دو نگره بسیار مهمه. بیشتر عرفا بزرگان و عارف میگن عشق از طرف کی شروع میشه؟ حق. حق انتخاب میکنه که عاشق بشه که نشه. یه 20% هم هستن که میگن نه، سلوک خالصانه عاشق حقیقت عشق رو اهدا میکنه. از گروه اوله، عطار از گروه اوله، ثنایی از گروه اوله، میاد تا روزگار ما علامه طباطبایی هم از گروه اوله. بخوام بازش بکنم خیلی طولانیه، فقط یه بیت رو از علامه من میخونم که تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد. مطلع غزل خاطرتون هست؟ احسن تو. مهر خوبان دل و دین از همه بیپروا برد، رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا برد. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک ماهی تا به سهایش کشش لیلا برد. حالا اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه، لیلایی در مسیرش نمیندازه. لیلا فقط منظور لیلا نیست، هر چیزی که تو رو گرمت میکنه، جذبت میکنه در زندگی. درس همین کلاس عرفان، هم چی گرمت میکنه؟ همون. این نکته اول. نکته دوم، حالا اینا رو اگر شد انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. نکته دوم این که در عشق آدم بیشتر میبازی یا میبره، بردن اصالت داری یا باختن یا بردن، یا اصلا این منطق اینجا جواب نمیده. روش فکر کنید اینا. حالا یه داستانی از عطار اینجا هستش که اون جلسه ما گفتیم در جلسه بعد. جان چرا بابا طاهر در این که بسیار آدم ظاهرا حذف شده در فرهنگ ماست، ولی خیلی عمیق افکارش. اونجا میگه که حقیقت محبت یک طرفه نیست. در این دو بیتی خیلی ساده نکته بسیار عمیقی رو مطرح کرده. خوش آن مهربانی که از دو سر بی، ز یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. این نکته رو در مورد وصل و هجران هم میتونیم مطرح بکنیم. بابا تعال میگه که یکی وصل و یکی هجران پسنده، یکی درد و یکی درمان پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا. آخیران آقای دکتر پورجوادی کتابی در مورد بابا طاهر نوشته، کسایی که تو مادی علاقه مندن، بابا طاهر خیلی عمیقه، اون تا بعد مطرح شده. فکر میکنم مثلا حرفای ضعیف میزنه. خب این داستان پروانگان رو ما یه رو وقت داریم حالا بخونیم. همون اولین داستان صفحه 45 فکر میکنم، 65 آره میخوام الان از رو بخونیم. آماده این؟ خب این کتاب رو برای که خستگیاتون رفع بشه، ما هر جلسه یه داستانشو میخونیم براتون. تا دو هفته دیگه یه جوری یا کپی بگیرید یا خودتون بخریدش، حال بیاریدش. آره حیفه. داستانشو براتون عرض کردیم که چی بود؟ پروانه ها جمع شدن، میخوام ببینن چی؟ شمع چیه؟ حالا حقیقت عشق رو میخوام مطرح کنیم دیگه. شما میخوام بخونید خانم بفرمایید. نه خواهش بکنم بخونید. خب یک شبی پروانگان جمع شدن در مضیفی در مهمانگاهی طالب شمع آمدند، جستجوگر شمع شدند. جمله همگی میگفتند میباید یکی کو خبر آورد ز مطلوب اندکی، که قافیه هم درست شد. شد یعنی رفت. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر یافت از شمع نور. رفت اون قصر رو در دور دید و شمع رو دید، بعد چی میشه؟ بله، در قدر فهم هستمتون، بازگشت، برگشت، دفتر خود باز کرد، یعنی ماجرایی که دریافت بود برای بقیه گفت. دفتر باز کردن کنایه از شرح دادن وصفش رو بر قدر فهم خودش. شم چیز، حالا شم رو بگیرید خدا، پروانه ها رو بگیرید بنده. این بنده اول که متکلمه میخواد بر اساس منطق و عقل خودش خدا رو توصیف بکنه. بله، ناقد، اون آدم بصیری که در جلسه بود، ناقدی کوداش در جمع آگهی خبر داشت حقیقت خدا چیه، گفت او را نیست، این پروانه هنوز از شمع خبری پیدا نکرده، چون با حرف نمیشه خدا رو فهمید. بله، شد یکی دیگر، یکی دیگر رفت، گذشت از نور در، اونی که نتونست داخل بشه، اینی که رفت تو، خیش را بر شمع زد، نزدیک شمع را از دور در، نتونست بره خیلی نزدیک، نم خیلی دور، مثل این دور شمع میچرخن این پروانه ها، یه بالش ذره به پر شمع گرفت و سوخت یه مقدار رو برگشت. خب آره، بازگشت و نیز مشتی راز گفت، برگشت و یک حرفای جالبی زد، شم این نورانی تک پرتو افشان تاریکی رو میشکنه و خیلی حرفای راز. بعد اون ناقد، اون عارف بصیر بهش گفت که ای عزیز من، درست این حرفا، تو هم نشانه هایی داری ولی این نمیتونه شم باشه، اینکه تو میگی در خیلی ها هست. بله، کم کرد، خودش رو از بین برد داره. خب احسنتون، دیگری برخواست، مین شد یعنی میرفت، مست مست یا مست مست، هر دو درسته، مست مست اگه بگیریم حال قید حالته، در حال مستانه، مست مست صفته یعنی کاملا مست، پای کوبان بر سر آتش نشست، سر چشمش رو بست، رفت تو دل آتیش. خب دست در کش کرد، با کش این بغل، با آتش هماغوش شد. نقطه رو دقت کنید، آدم چجوری میتونه با آتش هماغوش بشه؟ سوخت. دست در کش کرد با آتش به هم، خیشتن کم کرد با او خش به هم، خودشو کم کرد یعنی فرو کشید یا گم کرد، از بین برد، با آتش کاملا یگانه شد. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. اینجا وای میسیم مقدار، واقعا انسان در وجود خدا میتونه همچه حالت رو پیدا، عشق اینجوری پیدا کنه؟ یعنی چی این حرف؟ مولانا در مثنوی میگه که انسان مثل آهن، خدا مثل آتش، آنچنان که اگر آهن در درون آتش بیفتد سرخ میشه، سرخ میشه، سرخ میشه که رنگ آتش میگیره، بعد دیگه آهنی آهنیت در او از بین میره، هم بودن و هم رنگ آتش میشه. آیا وجود بنده و خدا اینجوری میتونه از هم محبت بشه؟ بعضی وقت مولانا ایراد گرفتن، هیچگاه بنده حتی اگر عاشق ترین هم باشه با حق به این یگانگی نمیتونه برسه، چون بنده بنده است و خدا خدا. اما ابن عربی میگه چرا انسان در این انسان بودن میتونه به حقیقت حق برسه؟ چرا؟ چون چون خدا، خوب دقت کنید در این پروانه، خدا چیزی بیرون از ما نیست که بخوایم به او برسیم. ما به دنبال خدا کجا میخوایم بگردیم؟ فقط باید خودمون رو اونقدر وسعت بدیم تا خدا بشه، نه اینکه بریم خدا رو در بیرون پیدا بکنیم. ابن عربی میگه که اینی هم که میگن خدا از انسان بی نیازه و انسان به خدا نیازمنده، این هم اشتباه است. هم خدا به انسان نیاز داره، هم انسان به خدا. خیلی نکته عجیبی میگه ها. منتها خدا در ظهور به انسان احتیاج داره، انسان در وجود به خدا نیاز داره. نمیدونم بازش کنیم یا نمیخوایم پر بگیرید پر بر نشه کسی اصلا. نه بازش کنیم. خب مقصد شما پر پر نشید، شما اهل مسجد و اینا اهل میخانه هم میشنسیم ایشون یعنی. مانعت الجمع نیست، در اونجا هم ظهور کنه بکنه، مثلا مطلوب ما حاصل میشه، حرف ما هم اثبات میشه. ابن عربی خانم میفرماید که بیشتر عرفا معتقدند که انسان به خدا نیازمنده، اما خدا بی نیاز مطلقه. درسته؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. همین، ای مردم، ای همه مردم، شماها به خدا نیازمندید، اما خدا بی نیاز و ستود است مطلقه. ولی به معنی این آیه درسته، اما اگر انسان نباشه و اگر موجود نباشه، خدا چجوری ظهور پیدا کنه در هستی؟ فرض کنیم وجود وجود نداشته باشه، چجوری خدا ظهور پیدا میکنه؟ سربسته میگم، این پس در مورد خدا انسان و موجودات هم که باعث ظهور حق میشن، همچنان که خدا باعث چی میشه؟ وجود موجودات میشه. منتها نیاز انسان به خدا نیاز ذاتی است، اما نیاز خدا به انسان ذاتی نیست. یعنی خدا باید فلسفه وحدت وجودی ابن عربی رو مقدار براتون توضیح بدیم که یعنی چی واقعا. ابن عربی بین خدا و وجود فاصله قائل نیست. میگه که سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینه، پاک است اون خدایی که وجود رو پیدا کرده و خودش عین اونه. یه بار تعریفی دادیم، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، گفتیم که ابن عربی میگه حق باطن خلقه، خلق ظاهر حق. این جمله رو من الان میگم، شما یه تا دو هفته روش فکر کنید، امیدوارم که ذهنتون هم نرسید. انسان هم ادامه آفرینشه، نمیگه انسان، میگه خلق. من تا این 30 سالی که دارم این فلسفه های اینا رو دنبال میکنم، جمله عمیق‌تر از این در مورد رابطه خدا و خلق ندیدم. باید بریم؟ نه میگم تا کی ما کلن فرصت داریم؟ یک ساعت داریم. حالا امروز طولانی شد، ایراد نداره. خب چی میگه ابن عربی؟ میگه که حق، ها این ماجیک پر رنگه، حق باطن خلقه و خلق ظاهر حق. همینا تمام فسوس لکم، اون بزرگی و گندگی چیز حول همین جمله میچرخه که به این صورت در اومده، سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینه. من دعوت میکنم شما رو این جمله فکر کنید، این یعنی چی واقعا؟ بیرون میکنن حق باطن خلقه. اگه میخواید این ذره باطن ارتباط کاربردیش کنید، حق رو بگیرید روح، خلق رو بگیرید جسم. در وجود ما روح باطن جسم ماست و جسم ما ظاهر روح ما، یعنی خدا در هستی به مثابه چیه؟ روح در بدن، نه اینکه چیزی خارج از وجود جهان باشه. برو اون بالا دنبالش بگردیم. در بطن هستی حق ظهور میکنه، همونطور که در بطن جسم ما روح ظاهر میشه. اما اگر جسمم نباشه روحی ظهور نخواهد کرد. پس هر دو به هم نیازمندن. خیلی نکته مشکلیه، بسیار بسیار کار کرده روی. بی خود نیست که دیگه دنیا رو به هم ریخته. واقعا ابن عربی توی حوزه اگر برین دو دستن، یا شیفتشن یا دشمنشن، وسط نداریم. بعضی بهش میگن ممیت الدین، بعضی بهش میگن چی؟ محی الدین. شیخ اکبر، شیخ ازلل یا ازل، مثلا تمر گمراه کرد جان؟ آخه خب این رابطش با این شم که اینجا خانم به مسئولین آقای قاسمی بفرمایید ما نمیتونیم کلاس عرفان رو آن کادرش بکنیم. یه بار یه ساعت میشه، یه بار یه ساعت نیم میشه، اصلا مجلس مولانایی اینجا. خیلی حال راحت شد میزده، چون واقعا مجالس عرفانی رو نمیشه آن کادرش کرد. کلاس دانشگاه که نیست، ما ممکنه حالش نباشه یک ساعت بکنیم، دو ساعت بشه مثلا. آقای دکتر قاسمی هم بسیار نازنینند و اصلا عاشق اینو کلاس هست، من خودم اینو شهادت خواهم داد که منطقه. خب اون خانم میخواد بره مثلا به کارش برسه یا خونه داره. خیلی خب الان دیگه جمع جورش میکنیم انشاءالله. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او راز دور، شمع با خود کرده هم رنگش ز نور. گفت این پروانه در کار است و بس. یعنی چی؟ تنها کسی که فهمید شمع چیه اینه، این در کار است و بس. کس چه داند این خبردار است و تارد دار. آن که شد هم بی خبر هم بی اثر، از میان جمله او دارد خبر. خب اون مباحثه سعدی رو هم که یادتون میاد شمع و پروانه با هم دعوا میکنن، بخونید اولشو. نه نه یکی دیگه. شبی یاد دارم که چشمم نخواست، چریدم که پروانه با شمع، گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چرا است. خاطرت بود چی میشه آخرش دیگه. بعد میگه که پروانه به شمع میگه من عاشقم، تو چرا میسوزی؟ شمع بهش میگه برو دنبال کارت، تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا آتش چیز از پای تا سر بسوخت. خب اینم داستان بسیار لطیفیه برای فکر کردنهای بعد از این. انشاءالله که دو جلسه آینده، این 28 بهمن، اون سه غزل رو فکر بکنید، اون سه بیت انتخاب کنید. بحث بعدی ما اگر میخواد باز اون کتابا رو نگاه کنید اینا، در مورد حقیقت آغاز عرفانه، که چجوری عرفان در کسی آغاز میشه. بحث ما بر سر یقظه است و طلب. آیا حقیقت عرفان نوعی بیداری است یا نوعی خواستن و عمل؟ اگر کتابی در این زمینه میتونید مطالعه کنید، مطالعه فرمایید. جان؟ باید کتابای اساسی عرفان رو مطالعه کنید. مثلا یک کتابی داره حضرت امام به نام طلب و اراده. ایشون در مباحث عرفان نظر خیلی کار کرده بودن، کار مباحث سیاسی اصلا ندارن. اگر اون سنگینه براتون، کتاب ترجمه علامه فی تصوف ابو نصر سراج رو بگیرید. جا جان؟ منازل سایرین هم خوبه، فقط یک چیز کوچیک داره اونجا. البته من خواجه عبدالله رو میفرمید دیگه، یه چیز کوچیک داره اونجا، من میخوام مفصل. بعد علامه فی تصوف مال ابو نصر سراجه. بعد کتابی که در این زمینه به درد شما میخوره، میتونید چیز رو اگر وقت کردید کتاب مصیبتنامه عطار رو شرحش رو بخونید که حقیقت طلب چیه و منطق طیر، آمادگی پیدا کنید به این که ببینیم طلب چیه، یغزه چیه، عرفان چجوری در کسی شروع میکنه به آره آغاز شدن، اصلا امکان پذیره مثل عشق یا نه مقوله دیگه ایه. خسته که نشد نه؟ خواهش میکنم. خب بحث امروز ما تمام شد، انشالله تا 28 بهمن که ساعت 4 تا 7